ساعت 23 دعوت میکنم از شبکه رادیویی تهران به صورت زنده شنونده برنامه حالا جام باشید.
حالا جام، حالا جام، حالا جام.
میفرسته بلنده روی دروازه، این دروازه روی خط دروازه، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه، رضا قوچند نجات.
Race on here with Asmoon and he's in. Asmoon to make it two. Iran have taken this one by the scruff of the neck.
یا گل محمدی
صراحه شیفت دادن بود. آیه گل محمدی و خاطر ریان عند کره عرضی عالی حضاری سردار اسکو.
رقابتی داغ و هیجان انگیز میان قدرت های فوتبال در قاره کهن. جام ملت های آسیا.
آفرین به ایرانی های قیوم، آفرین به ایرانی های جنگنده.
حالا جام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه حالا جام رادیو تهران. ما امشب هم با شماییم. مثل همیشه شبایی که تیم ملی فوتبال کشورمون بازی داره در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ما اینجاییم تا حالا جام رو از رادیو تهران تقدیمتون کنیم. واقعا حالا دیگه وقتشه جام. ولی امشب در دیدار یک هشتم نهایی در برابر سوریه، درسته که بردیم، اما انصافاً اینقدر استرس حقمون نبود. بعد ما در بازی امروز تونستیم در ضربات پنالتی سوریه رو شکست بدیم. یه کوچولو اگر صدای من میبینید یه گرد و خاکی داره، به خاطر هیجانات این بازیه دیگه. به هر حال که ما این بازی رو بردیم و رفتیم به دیدار یک چهارم نهایی. اما راجع به این بازی خیلی حرف هست و خیلی فکر کنم میشه صحبت کرد. خب بریم اول گل‌های دیدار امروز ایران و سوریه رو بشنویم. اول گل اول ایران رو میشنویم.
علیرضا جهانبخش یه پاس داخل محوطه، طالبی تعادلش به هم خورده، پنالتی، پنالتی گرفته میشه، متخصص گرفتن پنالتی این کارو میکنه مهدی طارمی. داور سوت زده، تمرکز طارمی، یه بازدمی میده و حرکت مهدی، ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. گل اول برای ایران توسط مهدی طارمی زده میشه.
آره واقعا محمد رضا احمدی لر راست میگفتش، متخصص پنالتی گرفتنه. یه بار دیگه اومد این کارو کرد ولی شر شد دیگه، کارت زرد گرفت و بعدش هم با کارت زرد دوم مهدی طارمی اخراج شد. حالا بریم گل سوریه رو بشنویم.
داره صحبت میکنه با ابراهیم سار، سوت زده، خربین ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. بازی به تساوی کشیده میشه، ایران یک سوریه یک با این ضربه پنالتی.
همونجوری که گفتم مهدی طارمی اخراج شد و ما تقریبا دقایق پایانی بازی و 2-15 دقیقه اضافه رو ده نفره مقابل سوریه بازی کردیم. حالا با آقای میرزایان صحبت میکنیم. سوریه یه دفعه با توسط تعویض اصلا تیم رو اومد، بعد دقیقه 87 قشنگ از بالا پرس میکردن تیم ما رو. با همه این اوضاع احوال ما تونستیم بکشونیم این بازی رو با وجود ده نفره بودن به ضربات پنالتی. حالا محمد رضا احمدی لر برامون گزارش کرد، الان خود محمد رضا احمدی دیگه میخواد برامون گزارش کنه پنالتی ها رو. بریم بشنویم.
رو باید بزنه، مقابلش احمد مدنی است، داور سوت میزنه، کریم انصاری‌فر حرکت باید بکنه با امید گل شدن. کریم انصاری‌فر میزنه و گلش میکنه. ببینیم پنالتی رو با چه شکل خواهد زد. پاولو صباغ، همه نگاه ها به پنالتی اول سوریه است. حرکت میکنه با پای چپ، میزنه و وسط زد. لحظاتی بسیار سخت و پر از استرس رو همه ما داریم پشت سر میگذاریم. رامین رضایان، سوت داور آقای کیم هیونگ، تمرکز رامین، حرکت میکنه خود رامین رضایان رو گل میکنه. پنالتی خودش رو خلاف جهت زد. خیلی خوب ایرانوند بگیره این پنالتی رو، به ایرانوند عالی میشه. فهد یوسف حرکت میکنه با پای راست رو گرفت، گرفت ایرانوند، به دلم افتاده بود، به قرآن میگیره پنالتی رو. امید ابراهیمی است که باید پنالتی سوم ایران رو بزنه. پنالتی مهمی است، یه ایران منتظر گله. امید ابراهیمی، امید ابراهیمی، امید ما رو از بین نمیبره. منم مثل شما واقعا مضطرب و نگران این لحظات رو دنبال میکنم. هانس میزنه با خلاف جهت. برو مهدی، سوت داور کره‌ای زده شد. مهدی ترابی حرکت میکنه، میزنه با خلاف جهت، خلاف جهت گلش میکنه مهدی ترابی. اگر بگیره تموم کار. علایدین یاسین، سوت داور، علایدین یاسین، یا علی بیرانوند، وقتی بود که رفت به طاق دروازه ایران. چهار سه به نفع ایران. ببینیم میتونیم با پنالتی آخر بریم مرحله بعدی یا نه. احسان، 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 جونم احسان، جونم ایران. بردیم سوریه.
روی این سکو فقط یه تیمه که وایساده، که یه سرزمین کنارش مزد نیدونه. روی سکونا فقط یه تیم، یه کشوره که باز داره یک صدا سرود ملی رو میخونه. ایران ایران ایران، با عشق یک تیم. ایران ایران ایران، با هم یه تیم. ایران ایران ایران،
اب نداره دیگه، تمرین کردیم دیگه، برای اینکه انشالله شنبه هم اگر بتونیم ژاپن رو ببریم همینجوری خوشحالی کنیم. بالاخره خوشحالی کردن یه هویی هم نمیچسبه دیگه، قبلش باید یه تمرین بکنیم واسه خوشحالی کردن. ولی دیگه خداوکیلی اینجوری دیگه دقمرگمون نکنید، باور کنید خیلی سخت گذشت. آقای امیر میرزاییان سلام عرض میکنم، باور کنید حقمون نبود امشب جلو سوریه اینجوری استرس بکشیم، درسته؟ آقای میرزاییان
الو،
سلام، خوبی؟
به نام خدا سر و آزر واسه منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان خود برنامه‌تون. خب همونطوری که شما هم اشاره کردی واقعا شاید بگیم مردیم ولی بردیم،
واقعا واقعا.
و ما فکر میکنم که واقعا این فشار زیادی رو روی مردم کشورمون واقعا آورد که همه با استرس تا دقایق پایانی بازی رو دنبال میکردن. خب جناب آذر ماسوده، اگه بخوام نگاه بکنیم به تیممون که چه اتفاقاتی افتاد، ما به نوعی شاید خوب شروع کردیم ولی ادامه و اون ثبات رو شاید در تیم به وجود نیاد به دلایل خاص. ما جریان بازی رو همیشه ما میگیم جریان دست مربی کادر فنی هستش، ولی اتفاقات به نوعی بر علیه ما رقم خورد، مثلا 10 نفره شدن. این اتفاقات رو من فکر میکنم باید یه مقدار بیشتر روش زوم بکنیم، بیشتر بهش بپردازیم که چه اتفاقاتی در هر جام ملت‌ها برای ما متاسفانه، علیرغمی که با تجربه تر میشیم کمتر تمرکز داریم روی موضوعات. من فکر میکنم ما خوب شروع کردیم و ترکیب اولیه همون چیزی بود که همه شاید پیشبینی میکردن با کمترین تغییر، ولی چیزی که مشهود هستش تعویضهایی که بود بعد از گلی که خب ما به ثمر رسوندیم. من فکر میکنم مهدی قائدی یه جاهایی این کلیشه شده است و این از پیش تعیین شده است که مثلا دقیقه 60 باید تعویض بشه، علیرغم اینکه میتونه در نیمه اول بیشتر بازی‌سازی از اون سمت چپ انجام بشه و حتی دفاع راست ما میتونستیم تیم حریف رو سوریه رو اخراج ببینیم. ما یه کاری کردیم، منطقه رو عوض کردیم، منطقه آسیب پذیر رو به نوعی ما دنبال تنوع حرکت هستیم، نه تمرکز روی نقطه به نظر من مشخص که آسیب پذیر است. به طور مثال اگر جهان بخش بهش توپ نمیرسید میومد جای قائدی، قائدی جابجا میشد. ما منطقه رو یه موقعی رها میکنیم به خاطر اینکه همه رو جریان بازی قرار بدیم. اینا نگاهی هستش که مقدار حرفه‌ای نیست، بگن به جایی که چند تا کارو انجام بدی یه کارو چند
بار خوب انجام بده،
یه کارو چند بار انجام بده. و به نظر من زوم کردن به اون منطقه آسیب پذیر میتونست شرایط رو به وجود بیاره. خب در نیمه دوم فکر میکنم به مقدار بازیکنان ما بی توجه بودن، ما گل‌های زیادی رو میتونه سردار چند موقعیت خوب به دست آورد که شاید اون عدم تمرکز و شاید یک مقدار ساده نگری نسبت به بازی سوریه که موقعیت‌های بعدی هم اتفاق میفته، این جریان واقعا تغییر کرد. به نظر من سوریه رو این جسارت رو پیدا کرد که جلوتر بیا. تعویضایی که آقای کوپر انجام داد به نظر من تعویضای خوبی بود و باعث شد که به نظر من تو یه لحظه شاید اولین توپی که عمقی پشت دفاع ما افتاد ما آسیب پذیر نشون دادیم. اینا نشون میده که آلارم هست، زنگ خطر هست که در این مقابله تیمای مثل ژاپن و کره اتفاق بیفته قطعا جبران سخت است. من فکر می‌کنم خداوند یه لطفی یه نگاه ویژه‌ای به تیم ملی کشورمون داشت که این شرایط رو پیش برد و در نهایت ما دیدیم که وقت‌های اضافی علارغمی که به نظر من مهدی طارمی اخراج شده بود بازیکنان تلاش بیشتری کردن و تمرکزشون نسبت به 11 نفره بیشتر شد. جناب
تازه اونجا فهمیده بودن که ای داد چیو از دست داریم میدیم، یعنی این تلنگره فکرم لازم بود براشون.
بله من فکر میکنم رفتن مهدی طارمی تمرکز تیمو بیشتر کرد، تلاش تیمو بیشتر کرد، اون اتحاد رو بیشتر کرد. یه موقعی تیم ها میافتاد، یه سوارز هم در جام جهانی چند سال گذشته این اتفاق افتاد و اون تلاش بازیکنان دو برابر شد، تمرکزشون بیشتر شد و تعویضایی که شاید انجام داد رفته رفته شکلمون رو به نوعی شاید بهتر کرد. میدونستن خودشون از بازی چی میخوان، تو لحظات بردن به ضربات پنالتی، ضربات پنالتی که به نظر من بیرانوند نشون داد که تو این بحث تبحر داره، نباید از اینم به سادگی بگذاریم که 5 پنالتی ما گل شد. اینا نشون دهنده تمرکز بالای بازیکنان ما در پنالتی بود که قطعا اینا چند روز تمرین کرده بودن به این مهارت، به این کیفیت می‌زنن. شما می‌دونید تو فوتبال و ضربات پنالتی 70% آمادگی ذهنی است، 30% کیفیت. به نظر من تو 70% عملکرد خوب تیم ملی کشورمون داشت.
تو اون بازه زمانی دقیقه مثلا وقتی طارمی اخراج شد تا آخر بازی تیم ما کاملا اصلا پاشید، یعنی حتی چند تا موقعیت خیلی خطرناک سوریه‌ها داشتن و ما اونجا شانس آوردیم که اونجا گل دومو نخوردیم.
بله این اتفاقات میفته.
و نکته جالبش اینه که آقای میرزاییان، ما الان آقای قلنویی سر پنالتی که سوریه میخواست بزنه این تعویض رو انجام داد، یعنی شاید هر مربی دیگری بود حداقل صبر میکرد، تکلیف پنالتی مشخص میشد، بعدن تصمیم میگرفت که تعویض چجوری انجام بده.
اینا به نظر من نکته ای هستش که قابل بررسی هستش و به نظر من کاملا این فرمایش شما رو قبول دارم. شاید زمانی که سر خط رسید و این اتفاق افتاد میتونست تغییرات به نوعی دیگه بشه، ولی تصمیم گرفت اون کادر فنی که چون امید ابراهیمی بیاد اون کمربند رو سفت‌تر بکنه، مرکز زمین بازسازی کمتر بشه نسبت به سامان قدوس و اینها، اتفاقاتی بود که به نظر من پیش تعیین شده بود و بعد از اخراج همون مسیر رو ما ادامه دادیم.
خب الان ما برای بازی با ژاپن مهدی طارمی رو نداریم که این خودش درسته که امروز باعث شد که اون اتحاد در تیم ما به وجود بیاد، ولی این برای بازی شنبه با ژاپن ضربه مهلکی است برای ما. به نظرتون چیکار میتونیم بکنیم؟ چطوری باید جلوی ژاپن به میدان بریم؟
خب مهدی طارمی به نظر من مهره تاثیرگذاره و جایگزین شاید واقعا نباشه در تیم ملی کشورمون، نه فقط تیم ملی کشورمون، تیم حریف رو یه کاری میکنه که کم تعداد پر تعداد وقتی نیستش رو ما حمله بکنن، و از همه مهمتر زوجی که سردار آزمون، یعنی هر کدومش ما دیدیم یکی دو تا بازی سردار آزمون نبود، طارمی به نوعی تنها بود. وقتی که ارتباط قطع میشه این دو بازیکن جور همدیگه رو میکشن تو فضای همدیگه، خوب حرکت میکنن، بازی سازی داره همدیگه انجام میدن، و به نظرم اون هماهنگی شاید تو کیفیت حتی آزمون هم اثرات منفی داره.
بله. حالا به نظرتون زوج سردار انصاری فرد که دیگه به نظرم قطعا با شناختی که از آقای قلعه‌نویی پیدا کردیم این زوج رو در ترکیب قرار بدیم، ولی واقعا به اعتقادی نمیتونیم ببریم جلو.
من فکر میکنم با یه مهاجم بازی میکنه آقای قلعه‌نویی و شاید سامان قدوس، امید ابراهیمی و عزت‌اللهی بازی کنن سه هافبک مرکزی، با دو هافبک دفاعی بازی کنن، 4-2-3-1 بازی کنن، با تک مهاجم بازی میکنن. به نظر من مقابل ژاپن هستش،
هنوز اون اشتباهات دفاعی ما باقی است و بعد از گذشت این چند تا بازی، البته که ژاپن هم به لحاظ دفاعی و حالا به خصوص دروازه‌بانشون خیلی وضع خوبی ندارن، باز حالا ما شانسمون اینه که دروازه‌بان خوبی داریم، ولی به نظر من که توی این نقطه هر دو تیم یه مشترکاتی با هم دارن، قوای هجومی خوب و قوای دفاعی نسبتاً ضعیف. به نظرتون چه کنیم؟
کاملا به نظر من وقتی ما پرتعداد دفاع بکنیم مثل بازی‌های قبل شرایطمون به نظر من بهتر میشه، منتظر فرصت باشیم و بخوایم دفاع ضد حمله ایجاد بکنیم، روی ضربات ایستگاهی شروع مجدد و ارسال‌ها. تیم ژاپن همونطوری که شما اشاره کردید آسیب پذیره، ولی شاید ژاپن مرکز و از عمق ما بخواد بیاد، اگه ما با دو افک دفاعی بازی کنیم عمق ما به نوعی کنترل میشه و اگر برن به کنار ارسال بکنن به نفع تیم ماست. ما باید فوتبال به سمت سوی بریم که تبخور داریم و امکاناتشو داریم.
بله آقای میرزایان خیلی متشکرم، امشب هم استفاده کردیم از اطلاعات خوبتون در حوزه فنی، امیدوارم که شنبه هم همینطوری خوشحال باشیم.
انشالله شبتون
بخیر. درود بر شما.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم، شما همراه حالا جام هستین از رادیو تهران در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، لیگ قهرمانان چرا گفتم، جام ملت‌های آسیا. بالاخره مسابقات این دور تمام شد و پازل مرحله یک چهارم نهایی چیده شد با اتفاقات جالبی. اجازه بدید یه مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در مرحله یک هشتم نهایی افتاد. امروز علاوه بر بازی ایران و سوریه که در ورزشگاه کوچک دوحه برگزار شد، بحرین هم به مصاف ژاپن رفت که ژاپن تونست 3-1 بحرین رو ببره. حالا ایران ژاپن شنبه ساعت 15 بازی خواهم کرد. بازی دیشب عربستان کره که بسیار بازی جذابی بود، در ضربات پنالتی به سود کره به پایان رسید و عربستان هم با ما روبرتو مانچینی از گردونه رقابت‌ها حذف شد. روز اول مرحله یک هشتم نهایی رو به خاطر بیارید، جایی که استرالیا در اولین بازی این مرحله 4-0 موفق شد شکست بده حریف خودش رو، و استرالیا هم در مرحله بعد به مصاف کره جنوبی خواهد رفت جمعه ساعت 19 هفته شب. خدمت شما عرض بکنم که دیگر بازی مرحله یک چهارم نهایی رو قطر با ازبکستان برگزار خواهد کرد. حالا چجوری دو تیم به اینجا رسیدن؟ ازبکستان 2-1 تایلند رو برد، قطر هم 2-1 فلسطین رو برد. اینجا ماجرا جالبه، اردن و تاجیکستان به مسافه هم خواهند رفت. آها بگم که قطر و ازبکستان شنبه ساعت 19 بعد از بازی ما با ژاپن بازی خواهند کرد، اما بازی های مرحله یک چهارم نهایی جمعه ساعت 15 با بازی اردن و تاجیکستان شروع میشه. تاجیکستان تو پنالتی ها امارات رو برد که خودم به شخصه خوشحال شدم از اینکه تاجیکستان اومد بالا، و اردن هم عراق رو شکست داد در یک کامبک خیلی جذاب. اول اردن یکی جلو افتاد، عراق کامبک زد شد 2-1، بعد اردن دیگه ضربه آخر رو به قول بچه ها محکم زد و 3-2 عراق رو برد و خودش راهی مرحله یک چهارم شد. با دوست بسیار خوبم علیرضا محمدپور عزیز میخوام گفتگو بکنم در خصوص نکات آنالیزی و تحلیلی این بازی، به خصوص آنچه که در فضای مجازی رصد شده و منتشر شده. علیرضا سلام، شبت بخیر.
سلام اشکان جان، شبت هم بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت تو و شنوندگان عزیزت هستم.
درود بر تو. علیرضا خیلی سخت بردیم واقعا.
آره انصافا، یعنی اجازه بده که تا حدودی اونقدری که باید از برد تیممون خوشحال نباشیم، و خدا رو شکر که ما بازی رو بردیم که خیلی راحت بشه راجع به نواقصمون صحبت کرد که سوء برداشتی ازش نشه که شاید از در تخریب قرار وارد بشیم. اشکان من با تقریبا 70% صحبت‌های میرزایان موافق بودم. ما با یک ترکیب تقریبا قابل پیش بینی وارد زمین شدیم، همه چی برامون خوب پیش رفت، حملات به موقع، استفاده به موقع از تمامی مناطق زمین، تونستیم نیمه اول با گل به رختکن بریم و همه چی جایی که ما یک اشتباه کردیم و یک پنالتی دادیم انگار تموم شد. اشکان به وضوح ما به نظرم از لحاظ روحی تو این مسابقه ضربه خوردیم، و یک اشتباهی که به هر حال تو فوتبال میتونه مثل هر تیمی به وجود بیاد. چرا ما باید یک مقدار بعد از گل به هم بریزیم، انقدر بچه‌ها خشن بازی بکنن که تعداد کارتامون بره بالا، عدم تمرکز باعث بشه که مهدی یک دایو اشتباه رو ببنده و یک تمارزی که میتونست انجام نشه و کارت زرد بگیره. کارت زرد دومش کاملا درست بود و شاید اگر اون خطا نمی‌کرد ما گل دوم رو می‌خوردیم. یعنی این ریسکی که مهدی انجام داد شاید به نوعی به نفعمون بود، چیزی که از یک راز برامون باقی میمونه که اگر مهدی نمیزد اتفاقی میافتاد یا نه. اما در رابطه با این بحث رو بذارم کنار، از لحاظ فنی یک مقدار میشه راجع به تعویض‌ها صحبت کرد. دکتر که خودت هم اشاره کردی به شاید میشد حداقل نوعی صبر بکنه. وقتی که ما پنالتی رو دریافت کردیم، سامان قدوس بازیکنی هست که تحت فشار در برنتفورد بتونه 90 دقیقه رو بازی بکنه. پس ما وقتی بازیمون یک میشه نیاز به گل داریم دیگه، نیاز نیست بازی رو اداره بکنیم، ما باید گل بزنیم. پس حضور امید ابراهیمی در خط هافبک ما شاید خیلی توجیه نداشت. یا از سمت مقابل ما داریم مهدی قائدی رو بازی میدیم که داره مدافعین حریف رو اذیت میکنه. حتی اگر خوب بازی نکنه در ادامه هم، وقتی ذهنیت مدافع درگیر شده با اینکه این بازیکن من اذیت کرده، باز شده من کارت بگیرم و هر لحظه امکان داره من رو دریبل بزنه، باعث میشه که اون کیفیت خودش رو نداشته باشه، تو حملات شرکت نکنه. و نکته‌ای که ما میخوایم دقیقاً و تعویضی که انجام میشه و به قول آقای میرزایان روتینی که ما دقیقه 60 انگار قاعده خودش میدونه، یعنی اصلا این استرس توی بازیش حس میشه که هر چی به دقیقه 60 نزدیک‌تر میشه میدونه که داره از اون میدونه که 90 دقیقه قرار است بازی کنه، بازی تا دقیقه 60 براش ادامه داره، چه گل بزنه چه گل نزنه، چه خوب بازی بکنه چه بد بازی بکنه. و وقتی مهدی محمد محبی میاد وارد زمین میشه، بلافاصله تقریبا با تایم خیلی کوتاهی کارت میگیره و برق برای ما برمیگرده. یعنی ما داشتیم آروم آروم با اون گلی که خوردیم کنار می اومدیم که باز روی یک ضد حمله واقعا اون سمت های هکتور کوپر، یعنی اگر قرار بود خدایی نکرده ما ببازیم، ما به سوریه نباخته بودیم، ما به آقای هکتور کوپر باخته بودیم. کاملا تعویضاشون برخلاف جهت تعویضه ما بودشون.
دقیقا همین رو میخواستم بگم، هر چقدر که ما بعد تعویض کردیم، هکتور کوپر اصلا با تعویضاش تیم رو سر حال آورد.
ببین دقیقا اومد توی فاز تهاجمی تو لحظه‌ای که میدونه تیم ایران به خاطر اینکه تیم تهاجمی هست و داره حمله میکنه از لحاظ بدنی قطعا تحلیل خواهد زد و با شناختی که از به خصوص رامین رضاییان داشت که میدونست تو همچین لحظاتی رامین حمله رو ترجیح میده به دفاع، ما دقیقا هم روی صحنه که پنالتی دادیم هم روی صحنه اخراج مهدی نفوذ خیلی شاید ریسکی و زیاد از حد رامین باعث شد فضای خالی پشت سرش ایجاد بشه. خب این نقطه رو پیدا کرده آقای کوپر. از یه سمت دیگه هم آقای کوپر یه کار جالب دیگه ای رو هم انجام داد، خیلی ورزشی نیست، خیلی تمیز نیست این حرکت، اما همونطوری که ما شاید در هر لحظه همونطوری که مهدی تصمیم گرفت که خطای شاید ناجوانمردانه ضد فوتبال رو انجام بده، تاوان اخراجش رو هم داد، دقت بکنید در لحظه که بازی یک یک شد بازیکنان سوریه تو هر جایی که میتونستن خودشون رو به زمین مینداختن تو گوشه زمین برخوردا و داور مجاب میکردن که تیم پزشکی وارد زمین بشه.
بله.
و این توقف ها باعث میشد ما اون ریتم حملاتی که تو نیمه اول به دست آوردیم و ازش به گل رسیدیم و نتونیم پیدا بکنیم.
سرد میشدن
مشخص بود. آره. روی برنامه ریزی شده و از روی عمد این کار انجام میشه که حملات ما رو درست بگیره و همین اتفاق هم افتاد.
یعنی مثلا هکتور کوپر شناخت داره رو فوتبال این منطقه که این رفتار، ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، خوراکشونه، چون مثلا هکتور کوپر تو تیم‌های اروپایی که مربیگری میکنه هیچ وقت نمیاد بهشون یاد بده که آقا مثلا این کارو بکنین، ولی چون میدونه این رفتار تخصص تیم‌های این منطقه است ازش یه استفاده ای میکنه برای اینکه کارشو جلو ببره.
دقیقاً هشون. خب ببین ابزارهاش که همه مجبوره برای برد این کارو بکنه و در لحظه که مهدی اخراج میشه ما وارد شد چه نداشتن مهدی میشیم. من مطمئنم اولین چیزی که به ذهن خیلی از بازیکنان رسیده چیزی بود که به ذهن من یا خیلی از هوادارا رسیده که ای وای ما جلوی ژاپن مهدی رو نداریم. یعنی هیچ کس اون لحظه اصلا به این فکر نمی‌کرد که ما قرار نیست
حالا آخر این بازی چی.
این استرس شاید تو ضربات پنالتی و از وقت اضافه بیشتر به ما وارد شد و از اون لحظه بود که تیم توی شوک اخراج مهدی بود، جلو کشیده بود تیم سوریه برای زدن گل دوم، دیگه اون اطلاف وقت رو نمیدیدیم. تو حتی برخوردهای چند برابر شدیدتر هم سریع بازی رو به جریان انداختن به خاطر اینکه حالا میدونستن که اون برتری رو پیدا کردن، دیگه نیازی نیست وقت بازی رو بگیرن چون وقت بازی داره به سود اونها به اتمام میرسه. خدا رو شکر که توی تایم 90 دقیقه ما جلوی تیمی نه ژاپن نه کره نه عربستان، حتی جلوی تیمی مثل اردن یا عربستان بازی نمیکرد، اردن یا عراق بازی نمیکرد، چون فکر میکنم اون تیم‌ها
میزدن. آره
استفاده بکنم برای زدن گل دوم.
مثلا اون صحنه ای که دو سه بار بیرانوند توپو دفع کرد هنوز توپ باز تو محوطه بود، اون صحنه دیگه اینجا حالا مهدی مجنونی امشب کنارمون نیست و امیر بنی هاشمی کنارمونه، ولی قبل از که مهدی بره داشتیم با مهدی نگاه میکردیم دیگه گفتیم آقا تمومه، همینجا گل خورد و تموم شد دیگه. اینقدر اصلا اون صحنه
واقعا استرس تو بشه. من فقط نکته آخرم رو هم اضافه کنم اشکان، اگر خاطرت باشه ما تو اولین مسابقه دور گروهیمون این مکالمه رو با هم داشتیم و من گفتم ما یکی از ضعف‌های بزرگمون که جمله من این بود که دیگه یه مقدار تعریفا بگذاریم یه مقدار به ضعف‌های تیممون هم برسیم که در ادامه جام برامون مهمه.
آره.
ما همچنان موقعیت سوزی‌های زیادی داریم، ما توی مسابقه کم موقعیت خلق نکردیم، خیلی از جاها بچه‌ها تشخیص پاس دادن یا شوت دادن شوت زدن رو برعکس متاسفانه انتخاب میکردن، خیلی از جاها مهدی جاهایی بود که بشوت اما پاس داد و خیلی از لحظات هم بود که علیرضا جهانبخش باید پاس میداد اما شوت میزد.
سوای
این قضیه میرسید به چند تا تک به تک سردار نزد، قلی زاده نزد، ما این همه موقعیت مطمئن باش با نبودن طارمی درصدش بالاتر هم خواهد رفت.
بله.
نمیتونیم اینقدر موقعیت ایجاد بکنیم روی دروازه ژاپن. پس با توجه به که دروازه‌بان ژاپنی‌ها هم سوزوکی دروازه‌بان خیلی مطمئنی نیست، ما باید از تک موقعیت هامون گل بسازیم تو بازی ژاپن، چون مطمئن باشیم که ژاپنیا از ما خلق موقعیت بیشتری رو خواهند داشت.
دقیقاً نمیتونه. اما علیرضا باز آخرش رو در واقع هپی اندش کنیم، خوب تمومش بکنیم، خوبیش اینه که این تلنگره به ما خورد و انگار یه همچین تلنگره سنگینی بایستی وارد این تیمه میشد که این تیم به خودش بیاد. تیم قشنگ تو وقت اضافه و ضربات پنالتی انگار که به خودش اومده بود.
دقیقاً بعد این ذهنیت، این نکته مثبت رو بگم، ذهنیت بچه ها تو ضربات پنالتی فوق‌العاده بود و کاملا مشخص بود که برای همچین لحظه‌ای و واسه ضربات پنالتی آماده شده بودن، تمرینای مشخصی رو داشتن، چون ضربات پنالتی